أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. تقدیم به حضرت رسول گرامی اسلام خاتم النبیین و حضرت امیر المومنین قائد قره المحجلین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و ساحت عظمای حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و محضر اعلی حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام صلوات بلند عنایت بفرما. اللهم چون شهادت امام صادق علیه السلام و ما شیعیان مذهبمون به مذهب جعفری معروفه و باید فلسفه این که ما به مذهب جعفری معروف شده ایم بر همه روشن بشه، حقیقت این است که قبل از زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام یک خلأ فرهنگی عظیم به وجود اومده بود. یعنی بعد از پیغمبر اکرم تا زمان امام باقر علیه السلام و تا زمان امام صادق علیه السلام بیشتر مسلمانها آموزه‌های دینی و اعتقادیشون را نمی‌دانستند. قرآن براشون درست تبیین نشده بود، احکام و اعتقادات و اخلاق اسلامی درست براشون تبیین نشده بود. و علت این خلأ فرهنگی چند تا چیز بود. یکیش خانه نشین کردن اهل بیت عصمت و طهارت بود. پیغمبر اکرم فرمودن انی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و عترتی، من دو چیز گرانبها برای شما گذاشتم، یکیش کتاب بود یکی عترت. اینا اومدن کتاب رو گرفتن، گفتن حسبنا کتاب الله، بر ما کتاب کافیه. عترت پیغمبر اکرم را، اهل بیت عصمت و طهارت را خانه نشین کردند. و الناس علی دین ملوکهم، امام رضا علیه السلام فرمودن ان مردم الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به رهبرانشون بیشتر از پدرانشون شبیهن. یعنی اگه رهبران جامعه فاسق باشن مردم هم فاسق میشن، اگه جاهل باشن مردم هم جاهل میشن. در دوران قاجار که رهبران جامعه شاهان فاسد و جاهل قاجار بودن، مردم هم جاهل بودن. در زمان قاجار تو تاریخ نوشتن یه نامه از ناپلئون اومد بر ایران، تو تهران یه نفر پیدا نشد این نامه رو ترجمه کنه، فرستادن عراق و شاید بغداد یا جای دیگری یه کسی نامه ناپلئون رو ترجمه کنه بیاره ایران. وقتی که رهبران فاسق باشن مردم هم فاسق میشن، وقتی که رهبران جاهل باشن مردم هم جاهل میشن. بعد از پیغمبر اکرم یکی از کارهای خطرناکی که برای بشریت کردن این بود که اهل بیت عصمت و طهارت که اقیانوس علم بودن، امیرالمومنینی که پیغمبر دربارشون فرموده بودن انا مدینة العلم و علی اون باباها، من شهر علمم و علی دروازه اون شهر است، امیرالمومنینی را که پیغمبر فرموده بودن انا مدینة الحکمت و علی اون باباها، من شهر حکمتم و علی دروازه اون شهر است، این امیرالمومنین را خانه نشین کردند. خود اهل تسنن نقل کردند یک خلیفه ای را به جای امیرالمومنین علی علیه السلام آوردن سر کار. به جای حضرت علی که می فرمون سلون قبل انتفقدونی، قبل از این که من از میان شما برم هرچه می خواهید از من بپرسید، این علی را خانه نشین کردن. این امیرالمومنینی که دست رو سینه مقدسشون می زشتن و می فرمودن انها هنا لعلما جما، علم گسترده در این سینه است، این علی را خانه نشین کردن. وقتی که حاکمان جاهل باشن همین میشه، مردم فاصله علمی پیدا میکنن، مردم رشد فرهنگی پیدا نمیکنن. این یه علت. یه علت دیگر خلأ فرهنگی پیش از زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام این بود که بعد از پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، نشر احادیث را، کتابت احادیث را ممنوع کردن. ما هیچ جای دنیا ندیدیم یه پیغمبری بمیره بعد یک پادشاهی خلیفه‌ای بیاد بگه سخنان این پیغمبر را پخش نکنید، بگه سخنان این پیغمبر را ننویسید. ولی درباره پیغمبر اسلام اتفاق افتاد. بعد از پیغمبر اکرم خلفا دستور دادن سخنان پیغمبر اکرم را کسی نقل نکنه، کسی ننویسه. تا زمان عمر ابن عبدالعزیز احادیث پیغمبر را مردم جرأت نداشتن نقل کنن و بنویسن. در زمان عمر ابن عبدالعزیز که همزمان بود با امام باقر علیه السلام، او اجازه داد مردم احادیث را بنویسن. وقتی که اجازه داد احادیث نوشته بشه، یه انفجار علمی ایجاد شد و یکی از عواملی که باعث شد امام باقر علیه السلام دست به یه نهضت علمی و فکری و فرهنگی بزنن همین بود که عمر ابن عبدالعزیز اجازه داد احادیث پیغمبر اکرم نوشته بشه. یکی دیگه از عوامل رکود فرهنگی و فکری و علمی و دینی تا قبل از امام باقر و امام صادق فتوحات بود. فتوحات یعنی چی؟ یعنی بعد از پیغمبر اکرم، خلفای بعد از پیغمبر اکرم شروع کردن لشکر کشیدن. لشکر کشیدن به ایران، لشکر کشیدن به کجا، به کجا، به کجا. اینا غنیمت می آوردن، مردم سرگرم تقسیم غنایم می شدن، کنیزان زیباروی را می آوردن تو کشورهای عربی، مردم سرگرم این کنیزها می شدن، این کنیز رو بخرن، اون کنیز رو بخرن. امروز کجا فتح شده، دیروز کجا فتح شد، هی شهرها را می گرفتن. مردم سرگرم به این فتوحات شده بودن. وقتی که سرگرم به این فتوحات شده بودن، این کشورگشایی ها، دیگه دینشون، قرآنشون، اخلاقشون، احکامشون، اینا فراموش شده بود. اینم یه علت. یه علت دیگری که قبل از وجود مقدس امام باقر و امام صادق علیه السلام خلأ فرهنگی و رکود فرهنگی به وجود اومد، جنبش های درون اسلام بود. یعنی از وقتی که امیرالمومنین علی علیه السلام به حکومت رسیدن، معاویه جنگ ها را بر امیرالمومنین تحمیل کرد و جنگ های داخلی شروع شد، شروع شد، شروع شد، تا زمان قیام امام حسین علیه السلام، امام حسین قیام کردند. بعد از امام حسین شورش ها اتفاق افتاد، قیام ها اتفاق افتاد، قیام مردم حره اتفاق افتاد، قیام علویون اتفاق افتاد، قیام توابین اتفاق افتاد، قیام مختار اتفاق افتاد، قیام مصعب اتفاق افتاد، قیام های پی در پی، شورش های پی در پی حواس مردم را به خودش جلب کرد، تا رسید تا زمان امام صادق. این شورش ها اتفاق افتاد، شورشی کرد سید محمد از سادات حسنی، یه شورشی کرد قبل از او سید ابراهیم، اونم از سادات حسنی بود. این قیام ها، این شورش ها افکار عمومی را به خودش جلب کرد. مثل الان زمان امام صادق علیه السلام به زمان ما شبیه، خیلی شبیه. یکی از کارهایی که کردن آمریکا و اسرائیل و انگلیس و دشمنان اسلام، القاعده را به وجود آوردن، طالبان را به وجود آوردن، داعش را به وجود آوردن، النصره را به وجود آوردن، جیش الاحرار را به وجود آوردن، سپاه صحابه را به وجود آوردن، که مردم حواسشون پرت بشه به این کارهای نظامی، به این کشتنها، سربریدنها، سوزاندنها، کودک کشیها، حواسشون به دشمنان اسلام نباشه، حواسشون به اسرائیل و صهیونیسم و امپریالیسم نباشه، حواسشون به رشد علمی و فرهنگی و صنعتی نباشه، به این مسائل داخلی باشه. خب این مسائل باعث شد که قبل از امام باقر علیه السلام و تا قبل از امام صادق علیه السلام یک خلأ عظیم فکری و فرهنگی تو جهان اسلام اتفاق بیفته. مردم نه تفسیر بدانن، نه قرآن بدانن، نه اخلاق بدانن، نه احکام. ابن عباس اومد توی مسجدی از مساجد بصره رو کرد به جمعیتی که نماز میخوندن، رو کرد به جمعیتی که روزه گرفته بودن، گفت مردم زکات فطره را میدونید چیه؟ تمام مردم هیچ کدامشون بلد نبودن زکات فطره چیه. گفت این مردم مسلمان روزگیر زکات فطرشون را بلد نیستن، اینقدر خلأ فکری ایجاد شده بود، خلأ دینی و فرهنگی ایجاد شده بود. در زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام یه نهضت و یه انقلاب فکری و فرهنگی شروع شد. چقدر عالی بود که این انقلاب فکری و فرهنگی آبشخور همه علوم اسلامی شد تا زمان ما. اگر علامه مجلسی 110 جلد بهار الانوار نوشتن که این 110 جلد 14 میلیون کلمه داره، این در پرتو نهضت علمی امام باقر و امام صادق. اگه محمد ابن مسلم گفت من 30,000 حدیث از امام باقر حفظ کردم و 16,000 حدیث از امام صادق، برای همین بود قرآن را امام باقر و امام صادق تفسیر کردند، احکام را بیان کردند، اعتقادات را بیان کردند، در برابر همه شبهه های فکری و اعتقادی دشمنان ایستادند. در زمان امام باقر و امام صادق نهضت ترجمه شروع شد، یعنی هجوم فرهنگی اون زمان با ترجمه شروع شد، ترجمه کتاب های یونانی، کتاب های ایرانی، کتاب‌های هندی وارد شد در میان اعراب. وقتی که این ترجمه ها شروع شد، شک ها و شبهه ها بین مسلمانان رائج شد. این هجوم فرهنگی بود. یک کسان پیدا شدن عجیب، پر رو میمدن، مثل عبدالکریم ابن ابل اوجا میمدن مدینه، میمدن مکه، و تو مدینه و مکه رسما میگفتن خدا نیست. ابن اعما بود یه نفر دیگه شون، یه نفر دیگه شون ابن طالوت بود. اینا ماتریالیست بودن، ملحد بودن، منکر خدا بودن، میمدن به مردم میگفتن خدا نیست. امام صادق علیه السلام با اینا بحث میکردن، شاگردان امام صادق با اینا بحث میکردن و اینا رو به ذلت و حقارت مینشوندن. مکاتب فکری عظیمی به وجود اومده بود، مکاتب فقهی عظیمی، ابو حنیفه پیدا شده بود، دینی که باید اساس اجتهادش نص باشه، یعنی صریح قرآن و روایات باشه، این اومد قیاس و استحسان را جایگزین نص کرد. و اول و امام صادق فرمودن، ظاهرن روایت از ایشون تو ذهن منه، اول و من قاسه و ابلیس، با این مکتب مبارزه کردن، گفتن اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود. بعد فرمودن الدین و ازا قیست محقت، دین را کسی بخواد قیاس کنه با قیاس از بین میره دین، نابود میشه دین. امام صادق و امام باقر علیه السلام قرآن رو تبیین کردند، اخلاق و اعتقادات رو تعیین کردند، تبیین کردند، تفسیر کردند و اسلام در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام صاحب عظمت فکری و فرهنگی و علمی و اعتقادی شد، یه پایگاه عظیم فکری پیدا کرد. نکته دیگری که تو چند دقیقه بگم و رفع زحمت کنم این بود که امام صادق علیه السلام وقتی که دیدن شرایط زمانشون طوریه که باید کار علمی و فکری و فرهنگی بکنن، کار سیاسی را کنار گذاشتن، یعنی همدستی با خلیفه عباسی نمی‌کردن. خلیفه عباسی گاه گاهی از ایشون دعوت میکرد. روایت هست که نامه نوشت منصور عباسی به امام صادق علیه السلام که چرا شما مثل دیگر مردم تو دربار ما نمیایید و برید. امام جواب نامه شو دادند، نامه نوشت نامه دیگری که شما بیاد تو دربار ما رو نصیحت کنید. امام صادق علیه السلام ببینید چه نامه زیبایی براش نوشتن. نوشتن من اراد دنیا لا ینسحک و من اراد الاخرت لا یسحبک. کسی که دنبال دنیا میگرده تو را نصیحت نمی کنه، چون شاهان و خانها و مستبدان تاریخ اهل نصیحت نیستن، اونا نصیحت نمیشنون. هشام ابن عبدالملک وقتی که حاکم شد روز اول حکومتش سخنرانی کرد، گفت هر کس من نصیحت کنه سرشو میبرم. اینا نصیحت پذیر نیستن. اولیاء خدام که دنبال نصیحت میگردن، ولی شاهان و خانها و قدرتمندان زیر بار موعظه نمیرن. امام صادق به منصور نامه نوشتن کسی که دنبال دنیاست تو را نصیحت نمی کنه، چون اهل نصیحت نیستی. و من اراد الاخرت لا یسحبک، کسی هم که دنبال آخرته با تو هم نشین نمیشه. امام صادق علیه السلام چون دیدن کار باید کار فکری و فرهنگی و اعتقادی بشه تو اون شرایط، پیوستن به امور سیاسی رو کنار گذاشتن. با خلیفه عباسی که همکاری نمی کردن ابدا، با دشمنان خلیفه عباسی، اونایی که میخواستن شورش بکنن، اونایی که میخواستن قیام بکنن، با اونا و امام صادق همکاری نمی کردن. سید حسنی سید محمد قیام کرد، امام باش همکاری نکردن. سید ابراهیم قیام کرد، امام باش همکاری نکردن. زید قیام کرد، امام نرفتن بهش بپیوندن، البته تأییدش کردن ولی رهبری قیام زید را به عهده نگرفتن، برای این که می دانستن زمان زمان کار فکری و فرهنگی است، ضرورت داره باید کار فکری و فرهنگی بشه و زمان ما هم همینطوره. ابو سلمه خلال نامه آورد پیش امام صادق علیه السلام و گفت اجازه بدید. محمد ابن عبدالرحمن نامه رو آورد از ابو سلمه، تو نامه نوشته بود که اجازه بدید امام صادق به نام شما از مردم بیعت بگیریم و شما رهبری رو به عهده بگیرید. امام فرمودن مالی و ابو سلمه، من چه کار به ابو سلمه دارم؟ ما به شیعتی، ابو سلمه شیعت و غیری، اون شیعه ما نیست، اون شیعه پیرو دیگرانه. بعد این محمد ابن عبدالرحمن گفت من نامه آوردم، جواب نامه رو به من بدید. چی به ابو سلمه بدم؟ نامه ابو سلمه رو امام صادق سوزوندن و به این محمد ابن عبدالرحمن گفتن برو به ابو سلمه بگو عرف صاحب کما رأیت، برو بگو که امام صادق نامه تو سوزوند. ابو مسلم خراسانی که دشمن بنی امیه بود اومد پیش امام صادق علیه السلام، به امام صادق گفت اجازه بدید که به نام شما جهاد کنیم، جنگ کنیم، رهبری را به عهده شما بدیم. امام صادق قبول نکردن، فرمودن که ما انت من رجالی، تو از مردان من نیستی، ولی زمان و زمانی، زمان الان زمان قیام من نیست. اون شرایط امام صادق مثل شرایط ما بود که به شدت نیاز داریم به کار فرهنگی، کار علمی، کار اعتقادی، و به شدت مورد هجوم فرهنگی قرار گرفته ایم. هزاران شبکه ماهواره‌ای اعتقاد مردم را، فکر مردم را دارن می‌دزدن. الان عصر هجوم فرهنگی است و ما باید یه نهضت بیداری جهانی انشالله ایجاد کنیم. من یه چند جمله هم ذکر مصیبت بکنم در خدمت حضرت معصومه سلام الله علیها. خدا لعنت کنه منصور عباسی را، دستور داد به حاکم مدینه حسن ابن زید، گفت دستور داد نامه کتبی نوشت که در خانه امام صادق را آتش بزن. نوکرا اومدن، اون دشمنان اهل بیت اومدن در خانه امام صادق را آتش زدن، آتش شیعیان ریختن خاموش کردن. عده‌ای از شیعیان روز بعد رفتن حمایت خودشون از امام صادق اعلام بکنن، رفتن خدمت امام صادق علیه السلام بگن ما هستیم در کنار شما، دیروز هم که آتش زدن ما آتش خاموش کردیم، ما از شما حمایت میکنیم. یه وقت دیدن امام صادق دارن اشک میریزن، اینا گفتن که الحمدلله این آتش سوزی کاری به زندگی شما نداشت، در خانتون فقط سوخت، اینا ما خاموش کردیم، چرا اشک میریزید؟ امام صادق فرمودن بر خودم اشک نمیریزم. ببینید تو ذهن شما میاد که حتما امام صادق بر جدشون، بر مادرشون زهرا گریه کردن، گفتن اگه در خانه من آتش زدن، در خانه مادرم امام آتش زدن. ولی امام صادق خودشون فرمودن من بر جدم امام حسین گریه میکنم، دیروز که در خانه من رو آتش زدن من تو خونه بودم، من پناه بچه ها و زنها بودم، زنها به من پناه آوردن، اتاقها سالم بود، تو اتاقها پناه آوردن، ولی مضطرب بودن. ولی وقتی که خیمه های جدم امام حسین رو آتش زدن پناهی نداشتن، باید از همون راهی که دشمن آمده بود اینا فرار کنن. بعضی از بچه های امام حسین زیر دست و پای اسبهای مهاجمی، زینب کبرا مونده بودن، خدا من فرار کنم یا کنار بیمار کربلا بمانه. اللهم انا نسالک و ندعوک و نرجوک بسمک العظیم الاعظم، یا الله 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 یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه حدیث از پیغمبر هست، هر کس این دو تا آیه را بخونه و دعا کنه، بعد از این دعایه دعا مستجاب میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تو عز من تشا و تو ذل من تشا به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشا و بغیر حساب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای گناهان گذشتگان ما و گناهان گذشته ما ببخش و بیامرز، آبروی ما و نسل ما در دنیا و آخرت مریز. خدای حاجات همه ما برآورده به خیر بفرما.